در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 15 آبان ماه سال 1398 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با ششم ماه نوامبر سال 2019 میلادی. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزان. به مجله نیمه شب 30 دقیقه رادیو فردا خوش آمدید. الهی روان شد هستم، شما را در این مجله همراهی خواهم کرد و در کنار خودم نوشین سید حسینی رو دارم با آنچه که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره، البته تازه ترین خبرها به رسم معمول با اونها آغاز میکنیم.
سپاسگزارم. الهی سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. ساعتی پس از اعلام رسمی گام چهارم ایران، اتحادیه اروپا، فرانسه و روسیه با انتقاد از این اقدام از تهران خواستند به اجرای تمام و کمال برجام بازگردد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه آغاز گام چهارم از کاهش تعهدات ایران در چارچوب برجام را اعلام کرد. روز 15 آبان قرار است روز آغاز گام چهارم ایران باشد. به گفته آقای روحانی، آغاز گازدهی به سانتریفیوژها در تأسیسات اتمی فوردو چهارمین گام ایران خواهد بود.
البته پیشاپیش به همه 4 به اضافه 1 و کشورهای دوستمون در دنیا اعلام میکنیم فعالیت جدید ما هم با نظارت آژانس خواهد بود.
با این حال سخنگوی وزارت خارجه فرانسه اقدام دولت ایران را مخالف مفاد توافق اتمی موسوم به برجام توصیف کرد. اتحادیه اروپا نیز از این اقدام ابراز نگرانی کرد. براین هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران در مصاحبه‌ای با شبکه الحره گفته حکومت ایران گروگانگیری را متوقف نکرده است.
They certainly haven't given up on hostage taking as a tool of foreign policy.
براین هوک در این مصاحبه در خصوص 40مین سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان پیرو خط امام اشاره کرد و افسود همکنون شماری شهروندان آمریکایی در زندان اوین به سر میبرند. آقای هوک تاکید کرد که آنها بیگناهند و به طور ناعادلانه بازداشت شده اند و سازمان ملل نیز بر همین عقیده است. براین هوک افسود ایران باید بدون تأخیر آنها را آزاد کند. سازمان غیر دولتی خانه آزادی یا فریدم هاوس در تازه ترین گزارش خود در مورد آزادی اینترنت میگوید دولت ها به طور فزاینده ای به رصد شهروندان و تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات در فضای مجازی روی آوردند. در این گزارش به کشورهای قزاقستان، سودان و برزیل و شمار دیگری از کشورها به عنوان کشورهای اشاره شد که طی یک سال گذشته شاهد بدترین روند نزول آزادی ها در فضای مجازی و اینترنت بودند. گزارش تازه خانه آزادی که 14 آبان منتشر شده در برگیرنده افزایش اقدامات رهبران پوپولیست و متحدان آنها برای تغییر صحنه سیاسی داخلی است. رتبه ایران در این گزارش از آزادی رسانه ها همتراز کشورهای مانند عراق، اردن، اتیوپی، مراکش یا میانمار قرار دارد. پس از ادامه حملات به کنسولگری ایران در کربلا، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی خبر داد تهران خواستار افزایش حفاظت از اماکن دیپلماتیکش در عراق شده است. عباس موسوی روز سه‌شنبه گفت ایران نگرانی خود را به دولت عراق اعلام کرده و خواستار اقدامات لازم و افزایش تدابیر برای حفاظت از اماکن دیپلماتیک خود در این کشور شده است. گروهی از معترضان عراقی شامگاه 13 آبان برای چندمین بار پرچم جمهوری اسلامی را از کنسولگری ایران در کربلا پایین کشیده و پرچم عراق را به جای آن نصب کردند. یک روز پیشتر نیز 4 نفر از معترضان در مقابل این کنسولگری به ضرب گلوله به قتل رسیده بودند. و رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در پی قتل 9 آمریکایی در شمال مکزیک از آن کشور خواست که با کمک واشنگتن با کارتل‌های مواد مخدر مکزیکی وارد جنگ شود. به نظر می‌رسد که این 9 زن و کودک که از اقلیت مورمون هستند در حمله کارتل‌های مواد مخدر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای ترامپ در پیامی توییتری نوشت اگر مکزیک برای پاکسازی این هیولاها نیاز به کمک آمریکا دارد یا درخواست کمک کند، آمریکا آماده و قادر است مشارکت کند و این کار را سریع و مؤثر انجام دهد. به گفته اقوام مقتولان، این حادثه روز دوشنبه در ناحیه‌ای روی داد که محل فعالیت باندهای مواد مخدر و راهزنان است.
سپاسگزارم از نوشین سید حسینی، تازه ترین خبرها رو شنیدیم و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. حسن روحانی اعلام کرد که از امروز چهارشنبه گام چهارم کاهش تعهدات ایران آغاز خواهد شد.
آقای خامنه‌ای برنامه اتمی رو به برنامه ناموسی جمهوری اسلامی تبدیل کرده و اونچه که امروز به عنوان وضع موجود دیده میشه نارضایتی مردم و تحمل رنج‌های ناشی از فشارهای اقتصادی است.
وزیر جهاد کشاورزی درباره سوء استفاده از مجوز صید فانوس ماهیان به وسیله کشتی‌های چینی به نمایندگان پاسخ داد و نتوانست آنها را قانع کند.
اجحاف زیادی میشه به 400 هزار صیاد سنتی که با یه قایق فکسنی جونشون رو کف دستشون میگیرن به دریا میزنن و یه مرتبه این کشتی های غولاسا با ملوان های که همه چینی هستن از راه میرسن.
و نماینده دادستان تهران از گم شدن 110 میلیون درهم در بانک پارسیان خبر داد. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه رسما آغاز گام چهارم از تعهدات ایران در چارچوب برجام را اعلام کرد و گفت که روز چهارشنبه قرار است روز آغاز گازدهی به سانتریفیوژها در تأسیسات اتمی فردو باشد. سپیده بهگام.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه از آغاز گام چهارم کاهش تعهدات برجامی ایران در روز چهارشنبه 15 آبان خبر داد. او گفت که به همه کشورهای 4 به علاوه 1 و کشورهای دوست اعلام می‌کنیم که گام چهارم و فعالیت جدید ایران هم با نظارت آژانس انجام می‌شود و همانند گام سوم قابل بازگشت خواهد بود.
1044 سانتریفیوژ در داخل فردو داریم. منتها در برجام قرار ما این بوده که این سانتریفیوژها بچرخند در فردو اما گاز بهشون تزریق نکنیم. از فردا گازدهی رو در فردو آغاز میکنیم و این گام ممکنه خب اونا سرصدا کنن، بگن آقا چی چرا رفتید در فردو میخواید این کار رو بکنید. همه اینها رو ما میدونیم، حساسیت اونها رو نسبت به فردو میدونیم، نسبت به این سانتریفیوژها میدونیم، اما در این حال هر وقت اونا به تعهداتشون عمل کردن ما دو مرتبه این گاز قطع میکنیم و دو مرتبه این سانتریفیوژها بهش گاز تزریق نخواهد شد. پس قابل بازگشت این گام هم.
بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام، ایران متعهد شده است که برای 15 سال فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم از جمله تحقیق و توسعه تحت نظارت پادمانی خود را صرفاً در تأسیسات غنی‌سازی نطنز انجام دهد و در فردو از هر گونه تحقیق، توسعه و غنی‌سازی اورانیوم و نیز از نگهداری هر گونه مواد هسته‌ای خودداری کند. بر اساس توافق هسته‌ای قرار بود ایران تأسیسات فردو را به یک مرکز هسته‌ای، فیزیک و فناوری تبدیل کند و با همکاری‌های بین‌المللی در این زمینه هم موافقت شده بود. هفته پیش آمریکا معافیت همکاری بین‌المللی در این زمینه را تمدید کرد. در نخستین واکنش به اقدام ایران و خبر گام چهارم در کاهش تعهدات برجامی‌اش، کرملین ابراز نگرانی خود را اعلام کرد. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه البته گفته که این به منزله پایان برجام نیست، ولی در هر حال روسیه نگران این اقدام ایران است. اتحادیه اروپا نیز روز سه‌شنبه از برداشته شدن گام چهارم تهران در کاهش تعهدات برجامی‌اش ابراز نگرانی کرده. در همین حال فرانسه در واکنش به این تصمیم تازه ایران با ابراز نگرانی آن را مغایر با توافق هسته‌ای خوانده. فرانسه اعلام کرده که به همراه سایر متحدانش منتظر گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این زمینه خواهد ماند. گمانه‌زنی در مورد گام چهارم کاهش تعهدات ایران در برجام البته از مدتی پیش آغاز شده بود، اما وقتی روز دوشنبه 13 آبان علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از زنجیره سیتایی سانتریفیوژهای پیشرفته IR6 در تأسیسات نطنز به صورت نمادین رونمایی کرد و گفت که به زودی گام چهارم هم آغاز خواهد شد، بلافاصله اتحادیه اروپا به این موضوع واکنش نشان داد.
We have continued to urge Iran to reverse such steps. سخنگوی
فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در این باره به خبرنگاران گفت: ما خواسته ایمان از ایران را تکرار می‌کنیم که بیدرنگ از گام‌های خود عقب نشینی و از اقدامات دیگر که موجب زیر سوال رفتن توافق اتمی می‌شود پرهیز کند. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، هم عدم پایبندی ایران به برجام را غیر قابل قبول دانست. در همین حال برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، اقدام ایران در کاهش تعهدات برجامی را باج‌خواهی هسته‌ای دانست. او گفت که ایران از تصمیمات هسته‌ای‌اش برای ترساندن کشورهای اروپایی استفاده می‌کند. کشورهای اروپایی پیش از این هم در چند مورد به ایران هشدار دادند که در صورت ادامه روند کاهش تعهدات هسته‌ای از سوی تهران، این کشورها هم مجبور به خروج از برجام خواهند بود. بر اساس توافق هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی در سال 2015، تهران متعهد شده است که بیش از 30 سانتریفیوژ پیشرفته IR6 به کار نگیرد و این ممنوعیت تا سال 2023 باید ادامه داشته باشد. جمهوری اسلامی در یک سال اخیر در اعتراض به خروج آمریکا از برجام و در انتقاد از آنچه بی‌عملی و ناتوانی اروپا در تحقق وعده‌هایش برای حفظ برجام خوانده، برخی از تعهدات هسته‌ای‌اش را در قالب چند گام به حالت تعلیق درآورده است.
از سپیده بهگام می‌شنیدیم. به گفته حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، آغاز گازدهی به سانتریفیوژها در تأسیسات اتمی فوردو در نزدیکی شهر قم چهارمین گام ایران در راستای کاستن از تعهدات برجامیش خواهد بود. این به چه معناست؟ رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، ساعتی پیش به این پرسش ما پاسخ داد.
وقتی توافق اتمی رو ایران با گروه موسوم به پنج بعلاویه که امضا کرد، آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها اجازه دادن پولی که گفته می‌شد در حدود 150 میلیارد دلار هست و متعلق به ایران بوده، نتیجه فروش نفت و گاز یا صادرات ایران بوده، در اختیار دولت قرار بگیره، ولی در مقابل یک تعهداتی رو از ایران انتظار داشتن و این تعهدات در قرارداد اتمی گنجانده شد. یکی از این تعهدات که حالا جمهوری اسلامی اون رو از روز چهارشنبه نقض خواهد کرد، استفاده دوباره از مرکز فوردو به عنوان یک مرکز غنی‌سازی، جایی که در گزارش ما به اشاره شده بود قبلا زیر کوه نصب شده بود، تعیین شده بود برای غنی‌سازی و در این محل ایران مبادرت به غنی‌سازی با غلظت 22% میکرد، در حالی که یک مرکز غنی‌سازی بزرگتر در نطنز وجود داشت که جای نصب بیش از 40,000 سانتیفیوژ رو داره. با این 3,000 سانتیفیوژ و غنی‌سازی 20%، ایران قصد داشت فاصله خودش رو با بمب اتمی یا به اصطلاح فرار اتمی به کمتر از یک سال، حدود 6 ماه تقلیل بده و عملا 3/4 راه رفتن به سمت بمب اتمی رو طی بکنه، ولی بعد از قرارداد اتمی این کار متوقف شد. حالا دوباره ایران به این قضیه برگشته و به علاوه سانتریفیوژهای تازه‌تری که باید در سال 2023 از اونها استفاده می‌کرد، نه در یک آبشار سیتایی که در دو آبشار، هر کدوم 30 آبشار، یعنی مجموعاً 60 سانتریفیوژ نوع تازه رو به کار گرفته، این هر دو ناقض مشخص قرارداد اتمی به شمار میره.
خب آقای تقی‌زاده، اتحادیه اروپا همین دیروز به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد که ادامه حمایتش از توافق اتمی منوط به پایبندی تهران به تعهداتش در چارچوب برجام و امروز میگه که این در چارچوب برجام نیست. تصور میکنید که دیگر واکنش ها چه خواهد بود؟
امروز آقای روحانی اعلام کرد که با اقداماتی که جمهوری اسلامی انجام داده، آمریکا رو منزوی کرده و همه دنیا حامی ایران هستند، در حالی که در گزارش شما هم بود که حتی دوستانی که آقای روحانی از اونها یاد میکنه، یعنی روسیه، هم در مورد نقض این قرارداد از سوی ایران ابراز نگرانی کرده. ایران مرتب به بند 26 و 37 قرارداد اتمی اشاره میکنه و توضیح میخواد بکنه کاری که در خروج از تعهدات برجام انجام داده، در حالی که این دو ماده در مورد ایران تنظیم شده بود بدون اسبردن از ایران و پیشبینی تخلف احتمالی. وضعیتی که جمهوری اسلامی به وجود آورده، اگرچه قدم‌های کوچکیه و توجیه نمی‌کنه حمله نظامی گسترده خارجی را علیه ایران و شاید با حساب برداشته شده برای عادت دادن بقیه دنیا به وضع موجود، حالا در یک وضعیت غیر قابل بازگشت قرار گرفته. حتی با وجود اینکه آقای روحانی میگه این وضعیت قابل برگشت هست، اگر ایران در قدم بعدی که گفته میشه باید در فاصله دو ماه آینده، یعنی 4-5 ژانویه سال آینده مسیحی برداشته بشه، غنی‌سازی 20% رو اعلام بکنه، عملا دیگه چیزی برای اسم بردن به عنوان توافق اتمی بر جا نخواهد بود. و من تصورم این است که حتی قبل از اون تاریخ کشورهای اروپایی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسما ایران رو به عنوان ناقض برجام معرفی خواهند کرد و باید انتظار داشت به چه شیوهی اونجی که به عنوان مکانیزم ماشه ازش یاد میشه و میتونه در صورت به نتیجه رسیدن پرونده های اتمی ایران رو دوباره به شورای امنیت ببره آغاز بشه.
با توجه به آنچه که شما گفتید اون وقت کاهش تعهدات اتمی ایران باید با جدیت کامل انجام بشه تا وقتی که به نتیجه مطلوب برسیم که اخیراً رهبر جمهوری اسلامی گفته، تصور میکنید که این چگونه چشماندازی رو برای ایران داشته باشه؟
چشمانداز روشنی نیست. ایران در وضع موجود سالانه در حدود 45 میلیارد دلار دارایی های ناشی از نفروختن نفتش رو تحمل میکنه و توسعه میادین گازی ایران متوقف شده که اینا هزینه‌اش بالاتر از 50 میلیارد در ساله، در حالی که آقای خامنه‌ای وقتی 20 سال پیش این برنامه رو ایران شروع کرد اعلام میکرد که با مصرف بنزین یا سوخت کمتر در ایران از راه تولید برق اتمی ما قصدمون این است که توسعه صادرات نفت رو زیاد بکنیم. ما میبینیم که این درست خلاف اون قضیه است، یعنی این مردم هستند که در نتیجه ادامه وضع موجود این مشکلات رو تحمل میکنن. آقای خامنه‌ای برنامه اتمی رو به برنامه ناموسی جمهوری اسلامی تبدیل کرده و اونچه که امروز به عنوان وضع موجود دیده میشه نارضایتی مردم و تحمل رنج‌های ناشی از فشارهای اقتصادی است و به نظر نمی‌رسه که این اقدامات حتی اروپا رو کمک بیشتری بکنه برای ادامه قرار گرفتن در کنار جمهوری اسلامی در رابطه با برجام.
از رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا می‌شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و ممنون که همراه مایید. بشنوید که به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در مجلس حاضر شد تا به سؤال نماینده بندرعباس از جمله در مورد دلیل اعطای مجوز صید به صورت صنعتی به کشتی‌های چینی در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان پاسخ دهد. احمد مرادی گفته بود که فانوس ماهیان جایگاه مهمی در زنجیره غذایی دریاها دارند و کاهش جمعیت فانوس ماهیان تأثیر مخربی بر حیات آبزیان خواهد داشت. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران.
کاملا این درسته، به خاطر اینکه در دریا جانورانی هستند که خلق شدن تا سایر موجودات از اینها تغذیه بکنن، انرژی بگیرن، تولید مثل بکنن. نمونهش رو داریم ما، حلزونها، کشتی چسبکها، سرخابها و فانوس ماهیها. و لذا شما میبینید که 65% کلیه موجودات رو فانوس ماهی ها تشکیل میدن. موجودات ریزی هستن که به تعداد بسیار زیاد تولید مثل میکنن، منتها بی نهایت نیستن. یعنی اگر ما ماهی های استخوانی در ساحل داریم که اینها رو صید میکنیم، سر سفره میبریم و 400,000 ماهیگیر سنتی از اینها ارتزاق میکنن، اینها وجودشون مرهون اون فانوس ماهی هایی هستن که در عمق زندگی میکنن در 200 متری دریا. و اون صیاد سنتی ایرانی دسترسی به این 200 متر عمق نداره.
آقای کهرم، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به سؤال احمد مرادی نماینده بندرعباس پاسخ داده که البته نه این نماینده و نه مجلس از پاسخ او قانع نشدند. صحبت سر اینه که چرا به کشتی‌های چینی مجوز صید به صورت صنعتی داده شده. به صورت صنعتی به چه معناست و اصلا چرا به چینی‌ها؟
ملاحظه فرمایید، مسئله ای که هست این است که به دروغ ادعا می شود که این کشتی‌های چینی در اختیار ایرانی هاییست که رفتن اونها رو اجاره کردن در خلیج فارس میرن. اینطور نیست. شما برید از صیادان سنتی سوال بکنید، ببینید که این کشتی‌ها چه به روز زندگی اینها آوردن. ببینید، مقصود از صید صنعتی این است که یک توری رو که اسمش ترال هست میندازن کف دریا، مثل قیفه، یعنی یک سر درشت داره، یک انتهای باریک، و آنچه که در کف هست مانند اون گونه هایی که عرض کردم که به عنوان تغذیه سایر موجودات استفاده میشه، اینها رو میگیره. نه تنها توش فانوس ماهی ها هستن، بلکه توشون کوسه به دام میفته، دلفین به دام میفته، نهنگ شبه قاتل به دام میفته، یعنی هر چی موجود هست داخل این دام ها میفتن. وقتی روی عرشه میارن یه وقت میبینی تا حدود 60% از اینها قابل خوراک و استفاده نیستن، اینها رو تو دریا میروزن در حالی که مردن. این خسارتی است که به اصطلاح سید صنعتی به جمعیت موجودات خلیج فارس وارد میکنه.
خب آقای کهرم، چرا اصولا دولت چنین اجازه ای رو میده؟
همه ما والا متعجبیم. حتی آقای ظریف وزیر امور خارجه اومد از این مسئله دفاع کرد. به این ترتیب واقعا به نظر بنده اجحاف زیادی میشه به اون 400 هزار صیاد سنتی که با یه قایق فکسنی جونشون رو کف دستشون میگیرن به دریا میزنن برای اینکه امرار معاش بکنن، و یه مرتبه این کشتی های غولاسا با تمام جاشواها و ملوانها که همه چینی هستن از راه میرسن و یک ایرانی هم بر عرشه اینها نیست که اگر مهارتی هست یاد بگیرن. این یک تجاوز به سفره مردم ماهیگیر نجیب حاشیه خلیج فارس. یک ماه و نیم پیش بنده در سواحل هرمزگان و بوشهر و نیز سیستان و بلوچستان بودن و سه قصه های این هموطنان ماهیگیر سنتی رو وقتی شنیدم اشکم سرازیر شد. و این هموطنان من با دست های پینه بسته و فرسوده اشک من رو پاک کردن. کسی به صحبت اینها گوش میکنه؟
اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران. نماینده دادستان تهران در دادگاه مفسدان اقتصادی از گم شدن 110 میلیون درهم در بانک پارسیان خبر داد. پس از گذشت بیش از 2 ماه، پرونده تخلفات اقتصادی بانکای ملت و پارسیان همچنان در جریان است و به نتیجه مشخصی نرسیده. شاهین بشیری.
نماینده دادستان تهران در دادگاه مفسدان اقتصادی از گم شدن 110 میلیون درهم در بانک پارسیان خبر داد. رسول امیر قهرمانی با اعلام این خبر از نماینده بانک پارسیان خواست سرنوشت این درهم ها را مشخص کند. به گزارش ایرنا، وی در 7th جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بانک ملت و پارسیان گفت معلوم نیست این مبلغ دست چه کسی است، ولی سؤالی که از بانک که پارسیان باید پرسید این است که مشخص کند این مبلغ گم شده را از چه کسی مطالبه خواهد کرد. احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد، در مورد امکان گم شدن مبالغ در بانک‌ها به رادیو فردا می‌گوید:
نظام بانکی نه تنها در ایران بلکه در کل دنیا به گونه ای طراحی میشه که امکان گم شدن پول درش در واقع میشه گفت که غیر ممکنه. بنابراین رد پای از این پول هر نوع جابجایی که در نظام بانکی میشه وجود داره، و البته با تاکید کرد که نظام بانکی به گونه ای طراحی شده که در صورت جابجایی مبالغ، به خصوص از یه مبالغی که بالاتر میره، بالاترین مقامات بانکی اطلاع دارن و اونها به هر حال نمیتونن بی اطلاع باشن. بنابراین اگر اینجا فسادی وجود داره باید دید که از بالاترین مقامات بانک تا اون به اصطلاح کسانی که مستقیم ارتباط دارن با این جابجایی پول به نوعی دخالت کردن، و نه یک نفر بلکه شمار زیادی در این فرایند هستن. اگر شمار فرایندی دخالت کرده باشن در این جابجایی یا به اصطلاح گم شدن پول، طبیعتاً هم شاهد وجود داره، هم منابع وجود داره، هم مدرک وجود داره. منتها اینکه این در گم شدن صحبت میکنه این بسیار عجیب غریبه. اما اگر همین مسئله بانک رو مقایسه بکنیم با بانک های دیگه به نظر نمیاد چندان عجیب باشه. چرا؟ در مورد بانک های دیگه که فساد درش جا شده همواره این تایید شده که بالاترین مقام بانکی، از جمله مثلا در مورد کیس یا مورد خاوری که نه تنها ایشون بلکه مقامات بالادستی توی دولت هم اطلاع داشتن و همونا تشویق کردن که ایشون خارج از کشور مونه. بنابراین این فساد نوعی فساد سامان یافته است که بالاترین مقامات کم یا زیاد درش دخالت دارند.
اواخر شهریور سال جاری در نخستین نشست رسیدگی به اتهامات علی دیواندری، مدیر عامل سابق بانک‌های ملت و پارسیان و تعداد دیگری از متهمان این پرونده، نماینده دادستانی گفته بود متهمان با پول این بانک دو کشتی به نام خود خریدند. وی همچنین پیش از این گفت
بدون یک ریال وثیقه، بدون مصوبه، حالا مصوبه 90 میلیون دلار مصوبه داشته، بدون اینکه عقد تضامن صورت گرفته باشه، بدون اینکه حق تسهیلات دهندگی داشته باشن آقایان.
قاضی موحد رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب در ششمین جلسه رسیدگی به این پرونده روز یکشنبه 12 آبان گفته بود
آقایان مجید سعادتی و رحمت الله باختری و خانم سمانه حضرت آشتیانی متواری هستند. من توصیه‌ام اینه که هنوز دیر نشده حضور پیدا کنند و خودشون از اتهاماتی که به اونها منتسب هست دفاع کنند.
او گفت این سه نفر از مذاکرات دادگاه اطلاع دارند و نامه‌هایی را هم برای مراجع و شخصیت‌های مختلف می‌فرستند. در جلسه 12 آبان دادگاه از مجید سعادتی به عنوان مدیر شرکت امرالد نام برده شد که با شرکت پارسی کیش در فرایند دور زدن تحریم‌ها مشارکت داشته است. رسول امیر قهرمانی نماینده دادستانی در جلسه اول دادگاه گفته بود که شرکت داریس کیش در زمان تحریم با استفاده از امکانات بانک ملت تأسیس شده است. بر اساس گزارش دادستانی آقای سعادتی ماهیانه 12,000 یورو حقوق دریافت می‌کرد و بعد از اخذ اقامت خود در انگلستان منزلی به مبلغ 6,650,000 پوند در سال 94 خریداری می‌کند و تمام اسناد بانک را نیز با خود می‌برد. مقام‌های قضایی می‌گویند متهمان این پرونده پولی را که قرار بوده با آن تحریم‌ها را دور بزنند برنگرداندند. نماینده دادستان رقم این پرونده را 165 میلیون دلار اعلام کرده است که 105 میلیون دلار آن مربوط به بانک ملت و 60 میلیون دلار آن مربوط به بانک پارسیان است.
و نوبت میرسه به حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
در ادامه هفته دهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، پیروزی سپاهان جای این تیم را در صدر جدول مسابقات مستحکم کرد. برد فرگل استقلال هم آبی پوشان را به مدعیان بالای جدول رساند. روز سه‌شنبه سپاهان در اصفهان با پیروزی دو گله در مقابل تیم تراکتورسازی تبریز 22 امتیازی شد تا در صدر جدول مدعی اصلی قهرمانی باشد. تراکتور پنجم. استقلال هم در ورزشگاه آزادی با پیروزی 5-0 تیم صنعت نفت آبادان را که به رده هفتم رفته بدرقه کرد و خود را با 18 امتیاز به مکان سوم رساند، پشت سر پرسپولیس 19 امتیازی. استقلال ضمناً صاحب بهترین خط حمله است. بعد از مسابقه محسن بیاتی نیا از بازیکنان اسبق تیم استقلال در یک گفتگوی تلویزیونی در شبکه 3 روش کار استراماچیونی سرمربی ایتالیایی استقلال را این گونه تحلیل کرد.
در مورد حالا استراماچیونی که من دارم میبینم دیکته میکنه فوتبالیه که خودش دوست داره بازی بکنه، یعنی میگه من اینجوری فوتبال بازی میکنم، شما باید مراقب باشین که من چی کار میکنم. در فوتبال دنیا هم همینه، مربیای قوی تیمای قوی که دارن دیکته میکنن فوتبالشون رو نسبت به تیم حریف. من حالا اگر در مورد استقلال میگم چون یه تیمیه که رو به رشده، حالا ممکنه سپاهان هم همینجوری باشه، تراکتور هم همینجوری، پرسپولیس هم همینجوری.
و اما آندریا استراماچونی در پایان مسابقه ضمن انتقاد از مدیریت باشگاه استقلال در عدم پرداخت دستمزد کادر فنی و برخی بازیکنان دو هفته به باشگاه فرصت داد تا مشکلات مالی را رفع کنند. در غیر این صورت به گفته او ادامه کار غیر ممکن خواهد بود. 5 مسابقه باقی مانده از هفته دهم لیگ برتر روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار خواهد شد. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران مارک ویلموتس نیز در بلژیک به گزارش برخی رسانه‌های بلژیکی به علت عدم دریافت دستمزدش خواستار فسخ قرارداد خود با فدراسیون فوتبال شده است. فدراسیون فوتبال ایران در این مورد رسما هنوز خبری منتشر نکرده و واکنشی هم نشان نداده. و از سوی دیگر در فاصله 8 روز به بازی ایران و عراق از مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 که قرار است در بصره برگزار شود، عراق اعلام کرد تگ نامه‌ای به کنفدراسیون فوتبال آسیا اطمینان داده شهر بصره در امنیت کامل می‌تواند این مسابقه را روز 23 آبان ماه برگزار کند. این در حالی است که یک هفته قبل کنفدراسیون فوتبال آسیا مسابقات انتخابی زیرگروه جوانان آسیا را که قرار بود در عراق برگزار شود به علت نارامی‌های این کشور لغو کرد. ولی در مورد ایران و عراق به نظر می‌رسد هم کنفدراسیون فوتبال آسیا و هم فیفا می‌خواهند تا لحظه آخر صبر کنند تا وضعیت امنیتی در عراق مشخص‌تر شود و آنگاه نظر نهایی خود را در مورد برگزاری یا عدم برگزاری مسابقه در بصره اعلام کنند.
از حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا می شنیدیم و به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا می رسیم. عزیزان، شماره یه پیامگیر ما 00420221122112 است. با ما در تماس باشید.
جامعه.
سلام به مجله جامعه این هفته رادیو فردا، با من فهیمه خضر حیدری، خوش آمدید. تبلیغ چند همسری مردان، ترویج چند همسری مردان و حتی آموزش آن به عنوان سبک زندگی. یک روز در برنامه تلویزیونی با کلی مخاطب از سراسر ایران، یک روز در سخنرانی در فلان مجلس، یک روز هم در کارگاه‌های آموزشی که نهادهای برای برگزاری آن بودجه و دفتر و نیروهای تحت استخدام و امکانات می‌گیرند. تازه ترین مورد مؤسسه حیات حسنا است. 603 عضو دارد و از جمله اهدافی که برای خود تعریف کرده مطالعات راهبردی است در حوزه نظام خانواده و آموزش و تبلیغ و حمایت از الگوهای تشکیل خانواده، از جمله چند همسری در جهان اسلام. مؤسسه‌ای که با برگزاری کارگاه آموزشی چند همسری این روزها حسابی جنجالی شده. هدف احیای به گفته مؤسسه فرهنگ چند همسری است، با توجه به چیزی که این مؤسسه از آن با عنوان بحران تجرد دختران یاد می‌کند. اما فقط همین نیست. چندی پیش هم حجت الاسلام قاسمیان، عضو بنیاد ملی خانواده، در برنامه تلویزیونی بدون توقف درباره همین موضوع، ضرورت چند همسری مردان در جامعه ایران سخن گفت.
یه نسخه شما بگید این خلأ رو ازدواج مجدد در یک جاهایی میگیره خودش، اگر اسم خیانت نذاریم روش، اسمش اتفاقا بشود چی؟ بشود مسئولیت پذیری. شما میگید که در آمار نشون میده که زنانی که چند همسرن رضایت از زندگیشون از زنان یک همسری پایین تره. خب باشه، ما اینو
قبول داریم.
منتها ما اینو مقایسه نمی. ما داریم اینو مقایسه میکنیم، باید مقایسه بکنیم زنی که به عنوان همسر دوم شده با زن پیر دختری که همسر نشده، نه اینکه با تک همسری مقایسه.
از رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، میپرسم این همه تلاش برای تشویق چند همسری مردان از سوی نهادها یا چهره‌های حکومتی چه دلیلی دارد؟ او در پاسخ باز می‌گردد به نظرات آقای خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران.
از چند سال پیش آقای خامنه‌ای سخنرانی داشت و در اونجا حمله کرد به این ماجرای فرزند کمتر زندگی و بهتر و گفت که جمعیت کشور داره پیر میشه، بایستی به اصطلاح جمعیت کشور اضافه بشه. در ماجرای 20 اینها آمدن این رو یک مسئله امنیتی هم تلقی کردن، گفتن اصلا یک توطئه است که غربی ها و صهیونیست ها میخوان انجام بدن. منبع این تحلیل هم منابع روسی بودن. این گام اول بود به گمان من. گام دوم حالا این گام هست، یعنی دارن تبلیغ میکنن چند همسری رو برای افزایش جمعیت کشور. حالا پشت صحنه خب مردسالاری هست، هوسرانی مردها هست، بخشی از روحانیون خب خودشون چند همسر هستن.
رهبر ایران بارها از مسئولان خواسته موضوع کاهش تعداد فرزندان در خانواده های ایرانی را به گفته او علاج کنند.
ببینید چه چیزهایی است که موجب می شود جامعه ما دچار میل به کم فرزندی بشه. این یک عارضه است، ولی انسان به طور طبیعی فرزند رو دوست می داره. چرا ترجیح می دن افرادی که یک فرزند فقط داشته باشن؟ چرا ترجیح می دن دو فرزند داشته باشن فقط؟ بر روی علاج این عوامل بیماریزا، که به اعتقاد بنده اینا عوامل بیماریزاست، بر روی علاج اینها متخصصین و صاحبان اندیشه رو بخواید فکر کنن. خب بلاشک یکی از چیزایی که باروری رو محدود میکنه بالا رفتن سن ازدواج.
مبلغان چند همسری مردان در جامعه ایران البته دلایل دیگری هم جز تأکید بر فرزندآوری دارند. یکی از مهمترین استدلال‌های این گروه جمعیت بیشتر زنان در سن ازدواج یا زنان مجرد است. اگرچه آمار مربوط به این جمعیت در سالها و دوره‌های مختلف متفاوت است و یک عدد ثابت را نشان نمی‌دهد، اما این تلقی که اغلب زنان ازدواج نکرده از مردان ازدواج نکرده بیشترند تلقی رایجی است. حجت الاسلام محمد علی الهی امام و مؤسس دارالحکمه اسلامی در میشیگان آمریکاست. او میگوید چند همسری مردان در واقع به نفع زنان است نه مردان. او چند همسری مردان را خدمت به زنان میداند.
چند همسری یک حقی نیست که به آقایون داده شده، این در واقع حق خانم هاست، یعنی برای خدمت به اونها، حمایت اونها، رهایی اونها از وضعیتی که به خصوص در اون زمان تنهایی زن، گرسنگی زن، بردگی زن، روسپیگری زن. این قانون چند همسری اومد برای دفاع از خانم ها، نه اینکه واقعا هدف تلذذ آقایون باشه. اگر هدف تلذذ مردها بود، خب بایستی که اسلام هم همون نسخه های غربی رو تجویز میکرد که تلذذ بدون تکلف، بدون مسئولیت و رها کردن دخترها با بدبختی و حاملگی.
استدلالی که آزاده دواچی فعال حقوق زنان با آن مخالف است.
من کاملا باش مخالفم، به خاطر اینکه من بحثم 1400 سال گذشته نیست، من بحثم در جامعه مدرن الان هم. این قانون هرگز به نفع زنان نبوده. این تحقیقات نشون داده که توی این خانواده ها میزان طلاق، میزان مسائل روحی و عاطفی خیلی بیشتره.
از طرفی بسیار از فعالان حقوق زنان و خود زنانی که کار و زندگی و درس و دانشگاه و درآمد مستقل برای خود ساختند میپرسند اصلا چه کسی گفته همه زنان الزاماً حتماً و قطعاً دوست دارند که ازدواج کنند که حالا بخواهند همسری دوم، سوم یا چهارم مردی را بپذیرند. آزاده دواچی:
خیلی از زنها اصلا نمیخوان ازدواج کنن، اصلا براشون مهم نیست که همسر داشته باشن. خیلی از این زنها مستقلن، نه نیاز به چتر حمایتی دارن، نه نیاز به شهر عاطفی دارن. لحاظ اقتصادی، اجتماعی، لحاظ تحصیلی انقدر بالا هستن، انقدر درگیر کار هستن، هیچ احتیاجی به اینکه حالا حتما یه مردی کنارشون باشه ندارن.
با این همه تبلیغات و تلاش برای عادی سازی چند همسری مردان به شکل‌های مختلف در ایران ادامه دارد. اگرچه مخالفت‌ها با ترویج چند همسری مردان نه تنها از سوی گروه‌های مختلف اجتماعی و مخالفان حکومت، بلکه از درون بدنه حاکمیت هم ادامه دارد. بعضی نمایندگان مجلس یا مسئولان نهادهای مختلف مخالفت خود را با چند همسری مردان اعلام کردند، اما همچنان در تلویزیون حکومتی ایران یا نهادهای وابسته به حکومت برای عادی سازی چند همسری مردان تلاش و حتی از الفاظی مانند هوو استفاده می شود. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی:
بعضی چیزا در جمهوری اسلامی چون طبقه روحانیت دست بالا رو داره و شعار زده است، بعضی چیزا نمادین میشه، گویی که اگر اینها بیان از بعضی از مسائل عقب نشینی بکنن، تازش رو در برابر فرهنگ غرب و دشمن پذیرفتن. اساسا این لجبازی رو با تجدد، با به هر حال جهان جدید و با قوانین بین المللی، یعنی پشت همه اینا نوعی توطئه میبینن، یعنی این نمادین شده و داره لجبازی میکنه که من از اون چه که خودم دارم با اصرار دفاع میکنم بدون کوچکترین شرم و لکنت زمانی. اینی که میبینیم طرف رو میارن مثلا با چند تا خانومش با بچه ها تو جلوی دوربین، یا به قول شما لفظ حبوب، و یعنی نوعی عادی سازی و یه نوع در واقع اعتماد به نفس نشون دادن از اون چه که خودی میدونن در برابر اون چه که بیگانه میپندارن.
آیا این تبلیغات در نهایت اثری هم دارند؟
ببینید، اینا بعضیش هم دکونه اقتصادیه، یعنی بودجه های اختصاص پیدا میکنه و نوع خود شیرین کنی هست در برابر فرمایشات قدرت. وگرنه تو عمل، حتی تو بیت آقای خامنه‌ای هم میگه، آقای خامنه‌ای گفته کسی همسر دوم داشت از اینجا اخراج کنید. من به یاد دارم موقعی که آقای ناطق نوری رئیس مجلس بود، یک قانونی داشت تصویب میشود در رابطه با زنان بود، فکر میکنم مثلا محاسبه مهریه به نرخ بود، این موافق و مخالف حرف میزدن، آقای ناطق نوری یه تکه خندهداری گفت آقایون این رو دارین تصویب نظر میدید، مراقب باشید چپ میخواد خونه هم برید.
خانواده‌های خود اینا نمیپذیرند. یا مثال دیگری بزنم، آقای لاریجانی رئیس مجلس میخواسته همسر دومی اختیار بکنه، همسر اولیشون دختر آقای مطهریه، ایشون داشته همسر اولش رو راضی میکرده که مادر خانومش یعنی همسر آقای مطهری میری باش دعوا میکنه و منصرف میشه از این کار. این خوب به سطح رسانه‌ها کشیده شد، یعنی در خانواده آقای مطهری که خودش توجیه میکنه چند همسری، یا همسر خودش نه خودش اجازه این کار رو میده و نه به دخترش و دامادش اجازه این کار رو میده. بنابراین این نوعی آب در هاون کوبیدنه و در ایران هم که به جایی رسیده که الان ازدواج سفید مطرحه و انواع ازدواج های جدیدی که در جوامع غربی هست داره تو ایران هم رواج پیدا میکنه، دیگه نمیشه این مباحث بسیار عقب مانده رو جا انداخت.
چند همسری در اسلام برای مردان به رسمیت شناخته شده و مردان مسلمان می توانند تا 4 همسر قانونی و رسمی داشته باشند. بسیاری از حقوق دیگر از جمله حق طلاق و ولایت و حضانت فرزندان هم در اسلام به مردان واگذار شده. منشأ قوانین خانواده در ایران هم شرع اسلام است. مرسی که با من فهیمه خضرهدری و مجله جامعه این هفته رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار تا هفته بعد.